میگه که اگر مطلب همین بود و دنباله‌ای نداشت یا اینکه معامله نفت قیمت مصنوعی خلیج فارس از قرار هر یه تنی $1.75 که میشه بشکه 24 سنت انجام میگیره و یک سوم رو که معادل 16 سنت هر بشکه بود به عنوان حق العمل کم میکردن، نگاه کنید ارقام رو که دارم میگم،
بله
فاجعه است. ولی به همینش هم دکتر مصدق راضی بود، میگه که دولت این جانب با این پیشنهاد موافقت میکرد. ریا هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود و در سایه آن میتوانست همه چیز تحصیل کند. ملتی که آزادی و استقلال نداشت، بر فرض اینکه نفت را هم به قیمت روز میفروخت، در حکم آن غلامی بود که خود را به مبلغ گزافی فروخت. پس از اینکه پول گرفت، خریدار یعنی مالک غلام به اون برگشت گفت که ایشون این جمله عربی رو به کار میبره، میگه العبد ما فی یده کان لمولا.
بله،
که بنده هرچی که تو دستشه، هرچی که تو جیبشه، مال صاحب برده است، مال احبابه. دکتر مصدق در ادامه در همین کتاب خاطرات و تعلمات میگه که ولی این حکایت دنباله هم داشت. دنباله، نگاه کنید، ما میپرسیم اگر به ملتی که 200 سال بیشتر مورد تجاوز پی در پی بیگانه ها قرار گرفت، بیش از 96 بار روسا به ایران تجاوز کردند، بیش از 10 بار عثمانی ها تجاوز کردند، انگلیس جلو به ایران هر وقت خواسته گرفته، هر وقت خواسته ایران رو وادار کنه که دست از هرات بکشه، اومده بوشهر یا شیراز تصرف کرده، و به جز اون امیر مورخین میدونن که اگر ما اهنامه های مثل ترکمنچای گلستان داریم یا کاخان داریم یا قراردادهای پاریس و اینها برای از دست دادن مکران و سیستان بلوچستان و قندهار و هرات، از دست دادن خیوه، از دست دادن مناطق دیگر، اگر همه اینها رو داریم، میدونیم که بی هیچ تردیدی معمار و طراح این قراردادها انگلیسی ها بودن.
بله.
و از این گذشته میدونیم که مشخصاً هیچ دولتی در ایران نمیتونست بی نظر انگلیس بیاد و بره. کار به چنان افتضاحی رسیده بود که نخست وزیری که میخواستن به کار بگمارند، از پیش، از نه فقط کاش، از سفیر، از کاردار سفارت میپرسید ممکنه دوش کنید از لندن بپرسید اگه من نخست وزیر شدم نظرشون چی خواهد بود؟
بله.
وزیر داشتیم که میرفت به زرگنده با کنسول ملاقات میکرد، برنامه دولتشون میداد دست اون که اگر شما میپسندید، مثل فضیا موافق هستید، من نخست وزیرشم. و در چنین کشوری که یک قدرت اون زمان که آمریکا هنوز ابرقدرت نشده بود و در آستانه گام‌های اولیه ابرقدرت شدن بود، در اون زمان قدرتی که افتخار می‌کرد که آفتاب هرگز در سرزمین‌هاش غروب نمی‌کنه، که با استقلال هند این خواب و رویاشون باطل شد، اون کشور که یک خارجگر درجه یک شناخته شده در جهانه و یک استعمارگر مکاریست که همه جهان وقتی بخوان از مکر و فرید در استعمارگری مثال بزنن، اون رو مثال میزنن، یک کسی که کنسولش به خودش اجازه میداد حتی به شاه مملکت دستور بده و کسی رو از عدالت نجات بده، از دادگاه نجات بده، همه اینها رو همه ما میدونیم. آیا در چنین کشوری اگر یک حرکتی انجام بگیره که بگه ما میخواییم آزاد باشیم و مستقل باشیم، آیا این باید به حساب ترکیه در بیاد؟ ترکیه بندازیم ببینیم که این نفت چقدر برای ما درآمد داشت و یادمون نره. الان گفتم 16 سنت، 15 سنت، 18 سنت، 24 سنت هر بشکه‌ای، در حالی که در همون زمان دست کم 2 دلار 3 دلار قیمت واقعی نفت در جهان بوده.
بله.
4 سنت که 1 سومش هم ور می‌دارن.
بله.
یعنی 8 سنت هم ازش کم میشه، 16 سنت به ایران میرسه. سالهای بسیاری بود، الان همه اینا چاپ شده است. اتفاقا چند نفری از کارشناسان نفت مثل فاتح و دیگران در همون رژیم گذشته در شرکت نفت دکتر اقبال کار باقن بودن و کار میکردن، نوشتن بسیار گویاد که در اون زمان در سالهای بود که انگلیس فرضاً اگر 800 هزار پوند باید به ایران میداده 200 هزار پوند میداده، و چون ایرانی ها حق نداشتن که به دفتر دسته که شرکت نفت رو بخونن و ببینن چی میگذره، به همین سادگی میگفتن امسال زود سود زیاد نکردیم، سهمتون همون روز که هست.
بله بله.
بگذاریم از اون کارهایی که میکردن که ورود ایرانی به ساختمان ممنوعه، ورود سگ ممنوعه، از این بیشرمی هایی که حتی از گفتنش هم من رنج میبرم، اینها همه به کنار. بگذاریم از این که نه فقط آبادان و تمام خوزستان، بلکه شرکت نفت یک دولت در دولتی در ایران درست کرده بود. چطور ممکنه من به خودم بگم که آقا نفت فقط مسئله اقتصادیه، هیچ رفتی به سیاست نداره؟ بله، اگر همینطور فقط چوبچه بندازیم، بیدلیل اگر در جهان امروز نگاه کنیم میبینیم در برزیل نفت دارن و اتانول هم دارن. اتانولشون در جهان اوله، هم خودشون تولید بالا دارن، هم تکنولوژیشو صادر میکنن، هم خودشو، و هم منابع موجودشون خوبه و منابع تازه کشف شدهشون هم خوبه. اما در برزیل با اقتصاد بیش از 1 تریلیون دلارشون نفت جای ویژه‌ای نداره به جز این که در چارچوب اقتصاد قرار بگیره. در اونجا نفت به خاطر نفت هیچ کمپانی بیگانه اونجا استعمار و استثمار نکرده. به دولتش بشین پاشو نمیگه، فرمان صادر نمیکنه. اون ملت رو، من اون کشور رو تحقیر نمیکنه، انسان درجه دو نمیدونه، صریحا نمیدونه وحشی هم. ولی وقتی که برعکس اینها رو در یک کشور، اینا که گوی زشتی هایی که گفتم ما در نظر بگیریم، میتونیم بگیم نفت اقتصاده، فقط در محدوده اقتصاد باید بهش بپردازیم. البته از چنین گوینده ای من تعجب نمی کنم، برای که سالیان درازه که تبلیغ اقتصاد آدم اسمیتی مدرن شده لسفر رو ترویج میکنه. لسفر یعنی کلمه فرانسویه، یعنی بذار هر چی که میخواد بکنه.
بله.
یعنی سرمایه دار هر کار دلش خواست میتونه بکنه، و اسم مؤدبانش اقتصاد بازار آزاد.
بله.
جالب اینجاست که همین بعد از 2009 وقتی که این فاجعه مالی در وال استریت اتفاق افتاد و معلوم شد که سالیان دراز تریلیون ها دلار از قبل امبر احتکار بدون جابجایی تولید، بدون اصلا به وجود آوردن تولید، اینها دست به دست کردن و میلیاردها دلار سود بردن از پول دیگران، دست سوم چهارم از کشورهای دیگه، بدون اینکه خودشون پولی بذارن میلیاردها دلار به دست آوردن و بعد به همه جهان توصیه کردن که میخواید پیشرفت کنید نسخه ما رو بپیچید. در همین شرایط ناگهان شما میبینید 2 تا 3 تا از برندگان جایزه نوبل در اقتصاد روزها و ماها در مصاحبات تلویزیونی، در نوشته هاشون، در کتاب هاشون این فاجعه رو آنالیز میکنن و مشخصا انگوش میذارن که حالا وقتشه که ما از این فاجعه دست بگیریم و یه نگاهی به عملکردمون بکنیم و ببینیم که آیا این کار که تا حالا کردیم درست بوده که نبوده، از چه راهی باید بریم. خیلی جالبه در 150 سال صدور مانیفست کمونیست، شاید این بیش از هر جای دیگه جهان در وال استریت در این باره صحبت شد. از 2009 به بعد باز هم مقاله های بسیار نوشته شد که آیا مارکس راست میگفت؟ این حرفی که میزنم معنیش این نیست که بگم مارکس راست میگفت یا نمیگفت، من کاری به این زمینه ندارم. یعنی اینجا کسانی هستن که با وجودی که خودشون دقیقا در این نظام سرمایه‌داری هایپر به شدت در حال انفجار هستن و در مکنت بسیار به سر میبرن، در همین حال وقتی این اوضاع رو میبینن این سوال رو مطرح میکنن آیا وقتش نیست که دوباره به این حرفا یه نگاه تازه بکنیم و این راه آمدمون رو نقد بکنیم و بگیم که این کار غلط بوده. اما کلون شده، کپی شده، الین شده، اسیمیل شده این غرب سرمایه‌داری در ایران ما همچنان در حالی که در جهان با این به دهکده جهانی زندگی میکنیم و هر اطلاعی بلافاصله و به همه جای جهان میرسه و در تهران و شهرهای دیگه هم این امکان رو دارن که از طریق ساتلایت این مسائل رو که حتی در تلویزیون های جریان اصلی پخش میشه ببینن، با همین حرفا همچنان این تلقلق زبان رو میکنن که بله تنها راه رسیدن به دموکراسی واقعی اجرای پیاده کردن اقتصاد بازار آزاده. این به جز یک فکر ورشکسته، در حالی که تولید کنندگان این اندیشه ورشکست شدن، طبیعتاً کلون شده ها و اسیمیل شده های این فکر ورشکست مضاعف هستند. هیچ تردیدی در این رابطه نیست.
بله دقیقاً.
در هر حال این صحبت نقدهایی که میکنن از کردن با نقد مخالف نیستم، اما این انتقادهایی که به بهانه شرایط بد اقتصادی ایران انگشت به این گذاشته بشه که چرا دکتر مصدق نفت رو ملی کرد و یا کتابهایی بنویسن که در اون کتاب سعی کنن کودتای 28 مرداد رو تبدیل به قیام ملی بکنن و یا اینکه به جای اینکه این هم حتی اسناد نصف نیمه ناقص CIA رو نگاه بکنن، از کتابهای نوشته شده خاطرات سفرهای زیاد اینها رو بخونن، منبع استدلالشون رو اردشیر زاهدی قرار میدن.
بله بله.
میگن که گفتن شاهدت که به روباه گفتمن، شما مگه میشه از خود مجرم بپرسید؟ کسی که در جرم جنایت کودتا سهیم بوده پای صحبتش بشینی و استدلالهای اون رو برای مقبول نشون دادن کودتا بپذیری و تو کتاب بیاری، بدون اینکه صدها جلد کتاب هزارها سنده منتشر شده حتی توسط غیر ایرانی ها رو ندیده بدیدیم.
در واقع جناب قروی، این افراد با این نوع استدلالاتشون که بسیاریشون هم معلومه که آبخورشون کجاست، آبشخارش کجاست، نه به مصدق که به ملت ایران توهین میکنن. یعنی اینا اینجور مطرح میکنن با این نظرشون و این بحثشون که ملت ایران لایق سربلندی، لایق سرافرازی، لایق مستقل بودن و آزاد بودن نیست. اگر نه چرا میره مثلا برای ملی شدن نفتش که در واقع ملی شدن حق طبیعی ملته و در واقع مستقل شدن ملته، با این همه گفته هایی که تا به حال بوده مخالفت میشه؟ یعنی اصلا واقعا غیر از این که چتکه میندازن و پنجزری دوزاری میکنن و بعد ببینیم اصلا اساس بحث و اندیشه رو این بخشه، که این ملت لایق نیست، حقیر، بدبخت، ناتوانه.
بسیار زیبا گفتید. البته وقت نیست، برنامه داشتم در این باره توضیحاتی بدم. ببینید، ما یه بار این حرف رو زدم در گذشت. ما یک جمله معروف داره، میگه که برده دو جوره، یکی برده خونگیه، یکی برده که تو زمین کشاورزی کار میکنه.
بله.
برده خونگی خونه رو نگهداری میکنه و به اصطلاح در خدمت کمربسته ارباب درست و درست میشه، مجیدشو میخونه، و برده زمین کشاورزی دار ندار ارباب رو به آتش میکشه. این خیلی پرنکته است.
دقیقا.
متاسفانه تنها البته در ایران نیست، در جهان استعمار زده و جهان کشورهای پیرامونی این وضع بوده که بسیاری، حتی در همون هندی که قهرمانهای مثل گاندی داشته، کسانی بودن که در خدمت انگلیسی ها بودن، حتی بر علیه ملت خودشون هم جنگیدن. حتی در اون که دستور داده شد که تظاهراتچی ها رو به توپ ببندن، زن و بچه رو، از همون هندی ها همونجا بودن. نمونه اونها رو الان ما در ایران خودمون هم و در بیرون از ایران از اونهایی که ایرانی هستند میبینیم. اینا روانشناسی این است که هرچه آن خسرو کند شیرین کند. ارباب هرچی کرده درسته.
بله.
ما اصلا نداریم به اینگه، اصلا نمیتونیم بدون این کار غلط بوده، حتما مصلحتی در کار بوده. و این ما بودیم، ما هستیم، ضعیفیم، کوچکیم، کوتاهیم، باید کوتاه بیاییم. این نگاه متاسفانه وجود داره، ولو اینکه طرف بره به دانشگاه و دکترا هم بگیره، ولی نگاهش این نگاهه، چنان اسیمیله شده در اربابه و چنان از خودش الینه شده که چیزی به نام تمامیت انسانی برای خودش قائل نیست، و نگاهش از این زاویه است که شما اشاره کردید.
بله.
به ویژه این روزها، شاید 30 سال پیش اگر گفته می شد یک مفهوم دیگری پیدا می کرد، اما این روزها روزهاییست که هر روز بیش از پیش همه جهان می فهمن که امپراتور لباس به تنش نیست.
دقیقا.
و این آنچنان مسئله اوج گرفته که حتی به همین نام کتاب چاپ شده الان تو بازاره که امپراتور لباس تنش نیست. مثال بزنم همین الان نگاه کنه ببینیم، آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر بقایای شمال آفریقا خاورمیانه چه موضعی دارن. همین شماره جدید فاین افرز که 2 ماهنامه فاین افرز نشریه سیاسی معتبری اومده، یکی از عنوانهاش که در صفحه روی جلد زده اینه که چطور شد که ما در برابر این وقایع خاورمیانه غافلگیر شدیم و هیچی از پیش نفهمیدیم. الان شما نگاه کنید، اوباما میاد برای اینکه بعد از کشتن بن لادن به قول خودشون جبر و آرام بکنه، خطاب به خاورمیانه ای ها میگه که اسرائیل باید به مرزهای 1967 برگرده.
بله.
به خاطر اینکه اون خودش دید سادم سیستمه.
دقیقاً.